در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو کاوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم، بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم، پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم، ما کشته نفسیم بسا وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. پیری و جوانی پس همچون شب و روزند، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده ها و دوستان عزیزی که در هر کجا که هستن صدای ما رو میشنوند، تصویر ما رو میبینند. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. حاج عاملی سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالم خدمتتون هستم.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام، ادب، احترام دارم محضر عزیزان بینندگان مکرم، ملت بزرگمون، و از خدای متعال برای همه عزیزان توفیقات بزرگ معنوی، لذت‌های فاخر معنوی، لحظات معنوی رو آرزومندم و از خدای متعال میخوام که با عنایات خاصه خودش از عزیزان پذیرایی بفرمایید.
انشاءالله. حالتون خوبه انشاءالله که الحمدلله. هممون دنبال اینیم که یک تنبهی، یه اتفاقی ما رو بیدار بکنه، و این بیداری به نظرم یکی از مقدمات سیر و سلوکه که این هفته ها داریم راجع بهش با حاجای عاملی عزیزمون بحث میکنیم. دعوت میکنم بحث امروز رو تا پایان برنامه همراهی بکنید و انشالله از مطالب و بیان لطیف حاجای عاملی هممون بهره‌مند بشیم و انشالله توفیق عمل به اونها رو هم پیدا بکنیم. ما خدمتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما این بود که اساس خلقت برای پذیرایی است، این نشأه برای پذیرایی است، این عالم عالم پذیرایی است. خدای متعال در خلقت انسان قصد پذیرایی از انسان داره، منتها پذیرایی یه وقت پذیرایی عمومیست، رحمانیت خداست، یه وقت پذیرایی رحیمیت خداست، عنایات خاصه خداست، و ما مأمور هستیم که اون به اون عنایات خاصه برسیم. ابدیت ما هم بر اساس همون عنایات خاصه است، با همون عنایات خاصه دنیا را ترک میکنیم، و با همون عنایات خاصه که بهش رسیدیم ابدیت ما ادامه پیدا می کند. خدای متعال بر اساس معرفت، بر اساس طهارت، بر اساس صفا، کسانی که منجاهد فی نابودند، کسانی که مجاهدت کردند در راه خدا، لنهدین نام سبولند نه یه سبیل، راه های رحمت، راه های عنایت باز میشه برای
سفره های متعدد. بله.
اون وقت به اینجا رسیدیم که اساس کار اشتهای حقیقی است، کسانی که ثابت بکنن خدا رو میخوان. یه آقایی، یکی از علما، موقعیت بسیار خوبی داشت در یکی از شهرها. یهو گفت که من میخوام برم در یکی از روستاها خدمت بکنم. مریدا جمع شدن گفتن این چه فکر حضرت آقا؟ گفت نمیتونم برای خدا ثابت کنم که من خدا رو میخوام، بهترین موقعیت رو دارم، این همه مرید، این همه ارادت،
فیل کنم برم.
بله، اون وقت خدا به من چی میگه؟ به من میگه اخست اجرک. واقعا این طوریست. برای بعضی از ها، بعضی از علما، بعضی از قرا در آخر از میگن اخست اجرک،
مزدتو بگیر،
مزدتو. خدا میگه که به یک کده میگه الم یکونی سعر علیک سعر، آیا جنس ارزون بهت نمیدادن؟ گفتن اصلا عالمه. الم تکن تبتدع به سلام، آیا در سلام از تو پیشی نمیگرفتن؟ گفتن عالمه. اینا بود یا نبود؟ خدا میگه عرض میکنند که بله. خدا میگه اخست اجرک،
مزدتو گرفتی،
مزدتو گرفتی. ولذا اون رفت بایزید بسطامی گردو بخره، گردو فروش به شاگردش گفت برای آقا گردوهای خوب بده. گفت چرا؟ گفت برای که شما عالمید. عوار سرش کشید، گفت من علمم رو برای گردوهای خوب نمیفروشم. در قرآنم هست که از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها، یعنی خوبی های خودتون رو در دنیا مصرف کردید، از بین بردید، اون وقت برای یعنی دنیا کار کردید و مزدتون رو گرفتید، از ما چه میخواد؟ یعنی با ما معامله نکردید. البته حضرات معصومین در این باب یه حالاتی دارن که برای ما فهمش خیلی مشکل است. امام حسن مجتبی وقتی تصمیم گرفتن یه غذای خوبی تهیه کنن برای امیرالمومنین، چون اونقدر غذای حضرت خشن بود، جشوبت عیش بود، یعنی خودشون رو با پایین تر فرد جامعه تطبیق می کردن، از جهت لباس، از جهت کفش، از جهت خورد و خوراک.
نون جو می خوردن،
بله،
نمک می خوردن،
نون گندم نخورد، از نون جو هم یه شکم سیر نخورد. گفت لعل بالیمامه، شاید در یمامه گرسنه‌ای باشه. تنها کسی که در تاریخ برای احتمال گرسنه مانده است، این تعبیر حضرت امامه رحمت الله. حضرت امام میفرماید تنها کسی که برای احتمال گرسنگی رعیت گرسنه مانده، چون میگه لعل،
شاید در یمامه نفر گرسنه.
بله، خودش رو تنظیم کرده بود و میفرمود ان الله فرض علی ائمه العدل، برای ائمه عد واجب کرده خودشون رو تطبیق کنن با پایین تر فرد جامعه. ولذا برای قصری که کوفیا ساخته بودن نرفت، گفتن در برابر کاخ اخضر معاویه کاخ سفید برای تو ساختیم، کاخ سفید کوفه نرفت. این کاخ سفید بعدن افتاد دست بنی امیه و امثال ابن زیاد و اینا توش نشستن، ازن نرفت. فرمود نمیخوام من ارتفاع خانم از ارتفاع خونه فقرا بالاتر بره. چه عجوبه ای بوده،
کجا پیدا میکنه،
چه اراده ای داشته است. حالا بسش طولانی است. امیرالمومنین از جهت به اصطلاح
غذاشون
غذا، بله، غذایش اونقدر خشن بود. راوی میگه رفتم دیدم که حضرت یه غذای جلوش هست که اصلا با این غذا نمیشه انسان زندگی بکنه. اسما رو خواستم یا فزه رو خواستم، فزه رو گفتم چی آخه؟ گفت که چه کار کنیم، انبان رو بسته، درش رو میبنده، مهر میزنه که کسی وا نکنه، کسی روغن بهش قاطی نکنه، و ما هم نمیخوایم که ایشون مجبور باشه ما گناه کنیم، این کار خودشه، کاری ندارم. جوری بود که یه وقت در مسجد یک سائلی اومد، امیرالمومنین در مسجد دید نمیشناخت. گفت گرسنه. حضرت گفت غذایی دارم در مسجد، ظاهرا مشغول اعتکاف بوده، عبادت بوده، با هم میخوریم. غذا رو که گذاشت، سائل دید اصلا نمیشه خورد، یواشکی با یه بهانه
پاشد رفت.
اومد در امام حسن مجتبی رو زد. اون وقت حضرت امام حسن مجتبی غذایی بهش داد، گفت از شما یه تقاضایی دارم، یه آقای تو مسجد نشسته است، من غذاش دیدم خیلی دلم به حالش سوخت، میشه به ایشونم مساعدت بکنید؟ گفت کی بوده، چه اوصافی داشته؟ گفت اون پدر من است. ای خدا، ای خدا، ای خدا، ای خدا،
الله اکبر. این سفره اصلا سفره اون آقاست.
بله، آره. وقت یه روز امام حسن مجتبی تصمیم گرفتن غذای خوبی تهیه کنن برای امیرالمومنین. رفتن ظاهرا یه جگری خود نون تازه خریدن، آوردن برای امیرالمومنین. تا آوردن در زده شد، حضرت فرمود بدید به سائل. گفت امام حسن عرض کردن که پدر جان برایشون تهیه میکنیم. گفت نه، میخوام روز قیامت، به من میترسم روز قیامت، به من این آیه رو بخونن: اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها. اصلا تصورش، حلش برای ما خیلی مشکل است. یعنی مقام امیرالمومنین جوری بوده که نمیخواسته فاصله بگیره از رعیت، که این تعبیر کرده و این استدلال کرده است. فرضاً این است که اشتهای حقیقی ما باید ثابت کنیم. کسی ثابت بکنه که من خدا رو میخوام. اون عالم دین گفت من میخوام برم روستا. گفتن این تشکیلات، این همه مرید، این همه جمعیت. گفت خدا به من اگه بگد که همه چیزت مهیا بود، تو برای من تبلیغ کردی، من باید برم روستا. دیدن که حریف نمیشن، ایشون میخواد بره روستا. رفتن یه روستایی رو تعیین کردن که این روستا روستای خیلی باصفایی بود. تا اسمشو گفتن روستا رو، گفت اونجا هم نمیرم، چون اونجا هم نمیتونم ثابت کنم به خدا.
یا خاطر خودشون،
خاطر خدا رفتم اونجا. یا آقای میگه که من تو خواب دیدم که اسامی زوار علی ابن موسی رضا رو مینویسن، وقت اسم من حضرت که خط بزنید، اون برای زیارت من نیومده است، اون برای بازدید کوسنگی مثلا اومده است، جای جواب هم اینا. ولی ازا اینی که ثابت بکنی، این خیلی مهم است. اینو مشتریان، خدا مشتری است، یعنی همان اشتهای حقیقی. در این نشئه برای چند طائفه خوب جواب میدم. یکی اون کسانی است که اشتهای حقیقی دارن، این آثار داره، علائم داره. کسی که تشنه است آثار داره، علائم داره.
اونایی که واقعا دنبال راه میکردن که به خدا برسن،
بیتابی داره، مواظبت داره، مراقبت داره، اشک چشم داره، خلوت داره،
دغدغه داره،
عینن ان البکا بن خوفه که عینن من خوفه که شکایت میکنه به خدا. امام سجاد میگه خدا شکایت میکنن به تو از چشمی که من خوفه که جامده،
خشکه و نمیباره.
بله، اون وقت این آثار که بیاد اشتهای حقیقیست. اگه بهش جواب ندن نقض غرض، چون عالم ها درست کردن جواب بدن. خیلی مهم است. خیلی انسان را چابک میکنه در سیر و سلوک. و دوم کسانیست که مسترن، برای مسترین هم جواب میدن. این هم یه اصل است. اونهای هم که دل شکستن، دل شکستگی اشتهای حقیقیه که دل شکست است. اشتهای حقیقی نباشه که دلش نمیشکنه. من این امروز درباره این چند تا میخوام صحبت کنم.
خیلی خوب.
اولش همین مستر است. ام من یجیب المستر ازاده ها.
با یک شفص.
کسی که به حد استرار برسه، برای مستر امکان نداره در این عالم. نه نگن. خدای متعال.
یعنی باید به اون استرار برسی، در و برات باز.
بله. برای حتی بعضی از علما، حضرت آقای شریعتی، اعتقاد داشتن این است که یه اختلافی هست که امام زمانه میشه دید یا نه در این دوران غیبت.
بله.
علما اکدهشون اعتقاد دارن که فقط در اون لحظاتی که شیعه به حد استرار برسه میشه امام زمانه دید. مثال میزنن به اون فرد ناسبی که اومده بود داخل انار، قالب های گذاشته بود که انار که بزرگ میشد وامی کردن، میدیدن که اسم مثلا مخالفین اهل بیت اونجاست. آره، آوردن پیشش، آورد پیشش، آورد. ببین خدا چه کار کرده، خدا راه داره نشون میده. هیچ کس نمیتونست جواب بده. این دیگه برهان نیست، این دیگه استدلال نیست، بالاخره آورده دیگه، نقش اونجا نوشته است،
اونجا حک شده.
آره، اینجا شیعه رسید به استراش. علما جمع شدن خیلی راحت با امام ملاقات کردن، چون حد اصرار است. حضرت فرمود که برید در خونش فلان جا فلان جا اون قالب ها رو گذاشته، قالب ها رو بردارید، این اثر قالب است. اصرار، همون اصرار، یه نوع همون اشتهای حقیقی است. اگه به اشتهای حقیقی نباشه که به اصرار نمیرسه.
دست دست همه جا کوتاه میشه دیگه.
دوم اینش، اونها هستن که دل شکستن. خداوند فرمود من اگه جستجو کنید مسجد نیستم، مکه نیستم، فلان جا نیستم، فلان که انا اندل منکسرت قلوب هم و المندرست قبورهم. من در دل کسانی هستم که دلشون شکسته است. این دل شکستگی هم یه اسراره داره در این عالم، یعنی جوری درست شده است که دل که بشکنه در باز میشه. من خیلی مثال ها دارم. زمان سابق کاروانی از تبریز راه میفته برای زیارت علی ابن موسی رضا، چون زمان سابق راه دور بوده و سوال نقلی و اینا امروزی نبوده، برای که خسته نشن گاهی مثلا یه مرد ساده خوشمزه اینم با خودشون برمی داشتن، خستگی سفر هم
نمک مجلسشون
باشه. بله بله. اون وقت میان برای زیارت علی ابن موسی رضا، یه مردی از سر مطایبه میخواد که این مرد ساده لوح رو اذیت کنه،
شوخی کنه.
بله شوخی کنه. یه کاغذی نشون میده برگشتنی، وقتی میخواست کارمان برگرده نشون میده، میگه کاغذ نگاه کن، علی ابن موسی رضا به همه ما از این کاغذها داده است.
چی نوشته؟
اینجا نوشته شده براءت من النار، یعنی من برای شما براءت از آتش دادم، دیگه تضمین کردم که آتش شما رو دیگه مست نمی کنه، از آتش خلاص شدید.
یه زمانت
همه یه زمانت همه به این مرد ساده رو نشون میده. تا این میگن این مرد ساده بوده و برمی کرده طرف علی ابن موسی رضا،
احساس میکنه دستش خالیه بوده یه کاری بکنه،
اونها پذیرایی کرده امام،
به من هیچی نداده
نکرده. و میاد از ذریع متحر میگیره، با امام خیلی تند صحبت میکنه چون دلش شکسته است. اون طرف هم که این کار کرده اونم خیلی ناراحت میشه که ایداد بیداد، ما عجب کار بدی کردیم،
شوخی و بیجایی
که الان این اینجوری با امام صحبت میکنه. میگه آقا جان معامله تنی و ناتنیه که به اونا میدی به من نمیدی. اون وقت اینا که ناراحت میشن یه وقت میبینن که این بر میکرده، اما براءت من النار حقیقی دستش هست.
الله
یه واقعی میشه در کاروان. حضیر این هم باز اتفاق افتاده است. این همان دلشکستگی است. دلشکستگی دل از جهات مختلف میشه بشکنه. وقتی این دلشکستگی درست شد از هر جهت که باشه، یه وقتی در حد بالایی از معرفت دلشکسته است، یه وقت اونقدر ساده است، صاف است دلشکسته است.
بله.
یه وقت گناهکار دلشکسته است. یه وقتی از تهران افرادی که ناباب بودن بلند میشن میرن مشهد،
خب
مشهد که میرسن زمان سابق میگن برای ما عیب است بریم حرم، حرم جای ما نیست،
ما کجا و حرم
ما کجا و حرم، هم کار رو کردیم و خلاف رو کردیم، چکار کنیم چکار نکنیم. یکیشون میگد که بهترین راهش این است که ما بریم خیلی دور از حرم یه جای رو اجاره بکنیم، از همونجا عرض ادب بکنیم به علی ابن موسی رضا. ببین چقدر دل میشکنه،
چقدر قشنگه.
از دور
زیارت کنیم
گنبد متحر رو، از اون دور نزدیکم نمیشه نگاه بکنم. آقا ما عزاداری ها که داریم در اردبیل بعضی ها کارش این نسیه کفش جف کن باشن، کارش نیست، افتخارش نیست، نمیان داخل
کفش
عزاداران محاسم مخواهیم باشن. اینا هم اونجا میرن و طلاق میکنن. اون وقت شب در زده میشه، یه تاجر میاد از اینا خوب پذیرایی میکنه، میگن تو از کجا ما را پیدا کردی؟ میگه که علی ابن موسی رضا اومد خواب من. گفت من مهمانان دلشکسته ای دارم، من از استاد خودم آقای مدرس افغانی قصه ای سراغ دارم از این دلشکستگی، اونقدر شنیدن است.
خدا رحمت کنه مرحوم.
شو گفت که من میخواستم برم نجف اما مقدماتو نداشتم، چطور برم نجف؟ رفتن یه خورده نخ قرقره و سوزن و اینجور چیزای خیاطی خریدم، از این شهر به اون شهر می رفتم، بساطمو باز می کردم، یه خورده می فروختم، اون هزینه سفر از این شهر به اون شهر دیگه رو پیدا می کردم،
یعنی منزل به منزل،
منزل
در واقع
می رفتم تا به نجف. رسیدم یه شهری بساطی که وا کرده بودم، یکی از علمای اون شهر از من پرسید که تو عالمی، تو طلبه‌ای؟ گفتم بله. گفت بساطت تو جمع کن، هزینه سفر به من داد. گفت من هزینه تو
برو نجف.
برو نجف. اومدم نجف، دیدم در نجف من نه حجره دارم نه شهریه دارم، من نمیپذیرن، من چه کار کنم؟ تصمیم گرفتم که من برم در وادی السلام. اونجا که مقبره هست و قبرها بلنده،
اونجا
ها بخوابم، اون وقت روزها درس بخونم. یه روز اونجا خوابیده بودم، گرمای داغ داغ نجان، از خواب که ظهر بود بیدار شدم، دیدم اونقدر تشنه هم. همینطور این ورانور دنبال آب میرفتم، دیدم یه آب زلالی میاد در وادی السلام. منم اومدم دهنمو گرفتم آب، هرچه داشت نیاز داشتم تونستم خوردم.
خب
تاس خوردم، سرم آوردم بالا، یه آقای گفت میدونی این آب چیه اینو خوردی؟ گفتم چیه؟ گفت این رستالخونه میاد این آب. اینو گفت اوضاعم به هم ریخت،
حالش بد شد.
همینطور بودو اومدم حرم علی حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب، از ذره گرفتم، اونقدر تند با گریه با حضرت صحبت کردم که آقا از مهمان اینجوری شما پذیرایی میکنید؟
چرا حال روزم اینه؟
این چه روزیه؟ من آب غسالخونه رو دارم الان میخورم. اون وقت اونقدر ناله کردم، اونقدر ناله کردم، عجیب است حضرت شریعتی، عجیب است. میگفت همینطوری که دلمو خالی میکردم، دیدم یه کسی دستشو گذاشت شونه من. گفت حاج آسدالحسن قوم، حاج حسن اصفهانی که مرجع کلشی بود، شما رو میخواد. من تعجب کردم، میشنم من نمیشناسه، چطور من میخواد؟ من راه افتادم پایشی، رفتم منزل آسدالحسن اصفهانی. تا رسیدم اونجا گفت پسرم، مسئله من مسئله سقاست، از سقا باید آب بخوان آب بده، چرا نیومدی از من آب بخوایی؟ چرا نیومدی مشکلات تو به من بگی؟ ببین سیم از کجا متصل شده.
الله اکبر.
ببین این عالم چه قواعدی داره، ببینید این دلشکستگی چه ها میکند،
چه کارا که ازش برمیاد.
اون وقت دستیر داد، همه چیزهای من تنظیم شد.
عجیب.
بله.
اینا اون نیاز واقعیه دیگه، در واقع نه اینکه بری اونجا، یعنی واقعا باید به اینجا برسی، به این مقام برسی که از همه جا ناامید شده باشی.
همینطور است. معلوم شه محمد تقی بافقی،
خدا رحمت،
میدونید که با رضاخان درگیر شد.
بله.
رضاخان خودش پاشد اومد قم، چون به خانم رضاخان، دختر رضاخان، بر صحن آینه کشف حجاب کرده بودن، هیچ کس نمیتونه سر بزنه. ایشون اومد محکم نهی از منکر کرد، اونم رفت دفتر دولت زنگ زد به رضاخان که من زن تو نیستم، اگه تا دو ساعت خودت نرسونی به قم. اومد قم، تا رسید قم، رضاخان خود اطرافیان افتادن جون طلبها، کتک مفصل گفتن شیخ بیارید. مرحوم شیخ محمد تقی بافقی رو هم مفصل با اون چوبی که دستش بوده رضاخان زدن. گفت اینو با خودم باید ببرم تهران. اینو بردن تهران، تو وسط راه همش میگفته شکران الله شکران الله. گفتن که چطور شکران الله میگی؟ میگه خدا رو شکر میکنم که شما را، همه شما را خدمه من گذاشته از اینجا. رفت تهران، محبوس شد. مؤسس حوض آی آئلی گفت که این میمیره غذای رضاخانه نمیخونه، یه چیزی بهش ببرید. ایشون خودش میگرد به شیخ متقی بافقی، میگرد من تو زندان گشنه گشنه مونده بودم، هرچه آوردن نمیخوردم، اونقدر گرسنگی به من اثر کرد دیگه حوصله‌ام از دست رفت. اون وقت با خدا تون ترس دادم، گفتم خدایا خودت گفتی و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هر جنبنده روزیش با ماست. خدایا آخه منم دارم می جنبم، کجا هستی ای خدا؟ یعنی منم جنبنده هم، کجا هستی؟ عینه کنت یا ولی المؤمنین، در دعای کمیل. گاهی اونقدر انسان فشار میبینه، تحت فشار زندگی، همه چیز اوضاع به هم میخوره، گاهی از ته دل میگد که ای خدا کجا هستی؟ در زبان آذری ما این خیلی خیلی نمکینه. شبهای قد من توصیه میکنم که عزیزان بگم هاردا سنای الله، اون دیگه به کارد باستان رسیده است، یعنی کجا هستی خدا؟
هاردا سنای
الله، یعنی کجا هستی خدا؟ عینه کنته یا ولی المؤمنین. اون وقت میگه که تا این حالت به من دست داد، دیدم در باز شد، دیدم غذای محسس حضور اومد. میگفت تا آخر عمرم شرمنده شدم، من خود نگاه چیزی رو انداخت جلوی من که مردا بخور. شرمنده شدم از خدا
که چرا اینو خواستم،
که چرا اینجوری، نه چرا اینجوری حرف زدم با این ادبیات. دل شکستگی دیگه.
بله،
در اردبیل ما مشهور است که مقدس اردبیلی از سفر می اومده تو خوابش میان میگه که فلانی مرده، برو نمازش بخون. اون آدم خوبی نبوده، اعتنا نمی کنه، بازم به خوابش میان
من برم نماز اونو بخونم.
آره، من نماز بخونه. اون وقت میاد اردبیل میبینه آره این فوت کرده است، میگه اعلان میکنه که میخوام نمازش بخونم. مردم میگن که خوب نیست شما نمازشونو بخونید. میگه نه، بریم از خانمش میپرسیم. اون وقت اومدن از خانمش میپرسد که این آقا یه تحولی در زندگیش بوده است یا نه. گفت حضرت آقا دیشب خیلی حالش منقلب بود، خیلی دلش شکسته بود. گفت به من گفت دست منه بگید من برم پله خونه. پله استاد سرش گرفت بالا، گفت خدایا مقدس اردبیل رو ببخشی، هنر نیست،
منو بخشی،
هنری نیست، هنر ببخشی. اونقدر گریه کرد، گریه کرد، این جمله رو گفت. اون وقت بالاخره
تموم شد،
کارش کرده است، این دل شکستگی است.
عجیب.
اجازه بدید من یه قصه بسیار لطیفی بگم برای شما از دل شکستگی، واقعا برای خودم خیلی اثر داره. در زمان سابق در اردبیل ما یک مداح بسیار قدری بوده به نام حسین قولی، الان هم مشهور است. ایشون چقدر صوتش استثنایی بوده، منتها ایشون ترانه بخونده، مداح نبوده. روز شهادت حضرت زهرا ایشون میاد مسجد جامع، میگه با خودش تصمیم میگیره که برای حضرت زهرا بخونه. سر منبر هم حضرت آیت الله ستیونس اردبیلی، رئیس قیام گوهرشاد در مشهد، ایشون سر منبر بوده. ایشون که پا میشه پا منبری ایشون بخونه، رئیس مسجد جامع، رئیس محله، داد میزنه بین مردم، میگه که تند حرف میزنه، حرفای تند و بدی بهش میگه که تو برو فلان کارو تو بکنه اینا. این خیلی میشکنه در مجلس، بیابرو میشه دیگه.
آره خب.
اون وقت میخواد برگرده، در حالی که به مجلس حضرت زهرا اومده بوده، براش خیلی سخت میاد که
اینجوری ازش
استقبال بکنه. وقتی میخواسته برگرده، ببین اثر تربیتی رفتارها رو ببینید، تا میخواسته برگرده مرحوم آسیتون سردبیلی از بالای منبر میگد که صداش میزنه، میگد که حسین گوری سنخصون من اقلرم، سنخصون من اقلرم، یعنی صداش میزنه، میگه حسین گوری تو اگه بخونی من گریه میکنم،
آخه
تو اگه بخونی من گریه میکنم. آتش میزنه با این جمله به وجود الهی، نوحه رو شروع میکنه در رسالت عزای حضرت زهرا، اوضاع مجلس به هم میریزه و کلن هم دیگه شد خادم حضرت زهرا و مدعا حضرت زهرا. یه انقلابی که درست شد در این باب. من آخرین جمله در باب دلشکستگی که اینها همه قواعد و سنت های حاکم بر دنیاست که اون اشتهای حقیقی درست بشه، در این عالم یه شعوری هست که مشتریست برای اون دلشکستگی، یه اراده حکیمانه است که مشتریست برای اون دلشکستگی و برای اون اشتهای حقیقی. در سال 1325
خب
که حزب دموکرات حاکم شده بود بر آذربایجان، وقتی اوضاعش یک سال حکومت کردن، وقتی اوضاعشون به هم ریخت، بعضی از جوانها به فکر اینکه اون طرف مرز بهشت است، بهشت و کمونیسم، اینها هم با حزب دموکرات، با اثران حزب دموکرات رفتن اون طرف. قصه های طولانی داره چه اوضاعی سرشون اومد، همه پشیمون شدن که دیدن که عجب اشتباه کردن که اینجا اومدن. خیلی هاشون میخواستن که بیان این طرف، اینا رو جمع کردن که ایران میخواد برید یا بمونید. اونایی که گفتن ایران میخواییم بریم، همه رو جمع کردن فرستادن سیبریج.
عجیب.
خیلی اونجا تلفات دادن اینها. کار ندارم، بعضی از اینها که مونده بودن در باکو، اینها نامه می نوشتن برای تبریز که از اونجا جواب نامه می اومد. یکی از اینها یه شخصیت بسیار خوبی است شخصیت شاعر خوبی بوده، لطیف حسینزاده.
خب
این هم شاعر بوده، در شعرش میگه که به من میگن که خوش به حالت که وطن داری، ولی من میگم من وطن ندارم، من بی وطنم، چون ایران وطنش میدونسته. این یواش یواش هم که پیر شد دیگه، دولت باکم با اینکه شاعر بود و خیلی شاعر قوی بود، دیگه بهش رسیدگی
نمیکرد.
بله، ایشون برای نماینده ولی فقیه ما اونجا خودش گفته بود، گفته بود که من هر چه نامی می نوشتم جواب به من نمی اومد و من خیلی
نامه به ایران می نوشته؟
بله، جواب همه می اومد اما جواب نامی من نمی اومد. یک روز اونقدر گریه کردم، اونقدر با خدا نجوا کردم که خدای آخه جواب نامی من نمی آد. خیلی دلم شکست. اون شب خوابیدم، دیدم کسی به من میگه قطار میره تبریز، میخوای بری تبریز؟ گفتم آره. گفت پس سوار شو بریم تبریز. من با اون آقا سوار قطار شدم، اومدیم تبریز. تو خواب به من گفت که آیا خونتون رو میشناسید؟ گفتم بله که میشناسم. گفت من اینجا منتظرم، برو خونتون سر بزن بیا بعد بریم. من دون دون رفتم، خودم رسوندم منزل، هرچه در زدم دیدم در باز نمیشه. سرمو گرفتم بالا که بالا رو نگاه کنم، دیدم پلاک خونه عوض شده است. پلاک جدید به خاطرم سپردم، از خواب بیدار شدم. از خواب بیدار شدم، اول نامه رو که نوشتم با همون شماره که تو خواب دیده بودم، اون آقا منو برده بود اونجا، اول نامه رو که نوشتم جواب
اومد.
دیدم اون عشق چشم، اون دل شکستگی کار خودش رو کرده است.
عجیبه.
و خدا مشتریست، چه مشتری خوبی. از خدای متعال میخوام که دل شکسته های ما رو، اونهایی که آرزوهایی دارن، ان لنا فیک عملا کثیرا، خدایا ما در تو آرزوهای زیادی داریم. ان شاء الله خدای متعال با عنایت خاصه خودش به عزیزان دل شکستگان ما عنایت بکند و ما رو همیشه جز دل شکستگان وصال خودش قرار بده.
ان شاء الله. تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری، شکسته قلب من جانا به عهد خود وفا کن. ان شاء الله که دلمون حرم الله بشه و خدا برای همیشه در قلبمون ساکن بشه و ان شاء الله جواب رو هم بده. خیلی ممنون و متشکرم ازتون حاجی عاملی عزیزمون. امروز دوستانم صفحه 253 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون، همراه شما و در کنار شما و در محضر حاجی عاملی عزیز خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله،
إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم رو هم بگم که هر وقت دلتون شکست یاد همه اونهایی باشید که بهتون التماس دعای ویژه گفتم مخصوصا خانواده هایی که مریض دارن چه مریضاشون تو بیمارستانه چه تو خونه مریضای روحی مریضای جسمی و مخصوصا جانبازان عزیزمون که خیلی هاشون به ما پیام میدن مخصوصا خانواده هاشون یادشون باشیم و انشالله برای سلامت و عافیت تمام مردم عزیز و نازنین ایرانمون انشالله دعا بکنیم اشاره قرآنی امروز رو حاجی عاملی خواهند فرمود و انشالله بعدش هم قرار راجع به شخصیت حضرت معصومه سلام الله علیها صحبت بکنیم بفرمایید حاجی عاملی اشاره قرآنی رو
بسم الله الرحمن الرحیم سوره رعد آیه 33 رو انتخاب کردم از این صفحه بل زوینا للذین کفروا مکرهم و صدوا عن السبیل و من یضلل الله فما له من هاد این آیه به یکی از عقوبت های بسیار وحشتناک خدای متعال اشاره داره اونم عبارت است از مسئله تسویل فلسفلت لکم انفسکم تسویل اصطلاح قرآنی است گاهی ازش تعبیر به تزیین میشه خدای متعال بارها از این در قرآن خبر داده است اگه کتاب ها در این باب نوشته بشه جا داره تسویل عبارت است از اینه که زشت و خوب نشون بدن خوب و زشت نشون بدن جای حق باطل رو عوض کنن حق باطل نشون بدن باطل حق نشون بدن شقاوت رو سعادت نشون بدن سعادت رو شقاوت نشون بدن هدایت رو زلالت نشون بدن زلالت رو هدایت نشون
همه
بدن.
چی معکوس میشه در معکوس. واقع
بره. یعنی دیگه عقوبتی بالاتر از این نیست بعضی ها میگن فلانی گناه میکنه چرا پس اون مثلا طوری نشده است چقدر ثروت داره رو زدن خدا خاص است یکی از زدنهای خدا همین است ما به آذری میگیم روز بزک آلت تزک یعنی بالایش بزکه اما زیرش تزکه تزک اون تشکل حیوانی که خشک بشه سوخت درست میکنه برای تنور اونو میگن تزک این قاعده بارها در قرآن مطرح شده است خدا ابتدا این کار رو نمی کنه خدا کارش اصل کارش تسویل نیست اصل کارش هدایته اما وقتی که انسان کاری انجام میده که خدا دیگه در برابر خدا چموشی میکنه خدا بخواد بزند اینجوریست اینو گاهی به نفس نسبت میدن میگن بل سولت لکم انفسکم گاهی یا میگن و کذالک سولت لی نفسی و گاهی به شیطان نسبت میدن و از زین لهم و شیطان و اعمالهم
زینت بکن
یعنی گاهی شیطان اعمال بد انسان رو تزیین میکنه آدم کشتن رو بچه کشتن رو الان ببینید میبینید که دیگه اوضاع دنیا بشریت چقدر رجل مصالح شده است این اول تزیین شده اول تصویل شده بعد به این نقطه رسیدن و گاهی به خود خدا هم گاهی نسبت داده میشه یعنی خدا خودش تزیین میکنه به عنوان عقوبت ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم اونایی که ایمان ندارن به آخرت، ما اعمال بد اونها رو زینت میدیم برای اونها،
یعنی برید خوش باشید که راحت باشید،
اینو زرنگی میدونن، پیروزی میدونن. گاهی هم مجهول آورده شده، مثلا کذالک زوجن للکافرین یا زوجن لهم سوء اعمالهم یا افمن زوجن سوء عملی فرعون حسنا و کذالک زوجن لفرعون سوء عملی. آن فرعون این همه بچه ها رو میکشت، این اول تزیین داده شد، زینت داده شد، یه عمل مثلا بسیار مدبرانه بهش تلقین شد، بعد شروع کرد بچه ها رو کشتن. هدایت اهل تسویل بسیار مشکل است. کسی که خوب و بد میبینه، بد و خوب میبینه،
چون هیچ مبنایی نداری بخوای باش بحث بکنی یا متوجهش
بکنی، منکر و معروف میبینه، معروف و منکر میبینه، نه چه کار میشه کرد. و تسویل عمری به عمر دنیا داره، یعنی از اول روزی که انسان اومد روی کره خاکی شروع شد. اولین کسی که تسویل کرد شیطان بود.
بله،
که اومد تزیین کرد به حضرت آدم، گفت که ما نهاکما ربکما عنها و شجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. گفت خدا که گفته از این شجره نخورید، برای اینکه شما اگه بخورید دو تا فرشته میشید، همیشه میمیرید در بهشت. قسم خورد که حقیقت همین است. اما در این روزگار ما هر لحظه ما تسویل است. امپراتوری رسانه غرب، استکبار جهانی کارش تسویله، دجال کارش تسویله. اصلا دجل یعنی شما به یک فلزی رویه طلایی بزنی، طرف خیال بکنه که این طلاست، ولذا پشکل حیوان رو به عنوان خورما به خورد مردم میده در آخر زمان. این کنایه است، یعنی متاعی که داره ذاتا نجس است، اما اونقدر روش کار میکنن، تبلیغ میکنن،
خوش درق و برق میشه،
بی افتی رو کلاس نشون میدن. این که کشف حجاب بکنه، شاه چی میگفت؟ ببین تسویل یعنی این. شاه میگفت چادر کفن سیاهیست که زیبایی های پنهان را آشکار میکند. یه پادشاه مملکت نرفه بزنه، میدونید یعنی چه؟ اصلا نمیشه بازش کرد، نمیشه بازش کرد. اون وقت مثلا حجاب مخالف تنوع گرایی و مخالف مثلا آزادی است، یا طلاق رو رهایی معرفی بکنن و خیلی مطالب دیگری که بالاخره در این باب ما روزانه میبینیم. الان فرعون های جدیدی درست شده، اون ساحر داشت، اینها هم ساحر دارن. ساحرهای فرعون های جدید، سحرهایی که دارن، خیلی ساحرهای قرن 21. خدا رحم کنه به بچه های ما که این افکار اندیشه سوار بر امواج وارد زندگی میشن. اون وقت رن سراغ مطالبی که یه فرصتی باشه من پیام هایی رو که این فیلم های ماهواره‌ای داره برای شما بس میکنم. این همه تصویر است. تصویر خطرناکترین حالتی است که انسان بهش، مثلا شما حساب کنید رشوه رو برای خودش موفقیت ببینه.
خب نه، این قدرت تشخیصش رو باید از کجا پیدا بکنیم؟ یعنی متوجه بشیم که این ظاهر واقعا همینه یا نه باطنش فرق
کنه. تصویر نتیجه گناهه. اگه گناه بکنی این در این به سراغ میاد. یعنی اون تقوا که عبارت هست از قدرت تشخیص فرقان. یجعل له فرقانا.
بله.
فرقان یعنی میتونه تشخیص بده که راه هست یا این چاه هست. اونقدر درس مونده از تحصیل کرده تحصیل کرده است، اما مسائل کلان خودش رو نمیفهمد.
اگه تقوا داشته باشی یه نوری بهت میدن که بتون تشخیص بدی.
اتقوا الله و یعلمکم الله. اگه تقوا باشه یعلمکم الله هم هست. دیگه هیچ وقت نمیگه رشوه برای من توسعه در زندگی میاره، هیچ وقت نمیگه ربا بی است، انما البیع مثل ربا. زکاتو من میکند، اما این زرنگی برای خودش میدونه. اصلا کربلا چطور درست شد؟ با تصویر درست شد. یه تصویری درست کردن که یزید رو گذاشتن اسمشو امام زمان. اون وقت مردم بالاخره اشتباه کردن و اومدن به عنوان که اطاعه. وقتی با منجنیق حجاج ابن یوسف کعبه رو خراب میکرد، که تهدید کردن، گفتن ایوان کعبه رو خراب کردیم. گفتن اطاعه، یعنی طاعت امام زمان بالاتر از حرمت کعبه است.
بله.
ولذا مشهور است که میگن طاعت حرمت، طاعت غلبه کرد بر حرمت، یعنی بر حرمت کعبه. اون وقت همینی که در سینه امام حسین نشسته بود شمر، امام حسین چشمش رو وا کرد، بیهوش شده بود، دید که سنگینی رو سینه‌ش هست. گفت نگاه کردید که شمر اونجا نشسته است، گفت لقد ارتقیت مرتقا صعبا، خیلی جای بزرگی رفتی، تعالی ما یتقبله النبی، میدونی پیغمبر چقدر این سینه رو بوسیده است. گفت دانق یزید منو بالای این سینه آورده است. گفت دانق یزید بهتر از یا شفاعت جد من؟ گفت یه دانق یزید بالاتر از شفاعت جد توست.
دانق یعنی چی؟
دانق هشت جورو میگن، یه دانق هشت جورو. اون وقت بعد از تصویر، وقتی که انسان خوب و بد میبینه، بد و خوب میبینه، نتیجه چی میشه؟ میگه خوبها رو بیرون کنید دیگه، در جامعه برای تصویر حاکم بشه، برای خوبها جا نیست. اخرجوهم من قریتکم انهم اناس یتطهرون، درباره حضرت شعیب میخونید. وقت شعیب هرچی صحبت میکرد میگفت اصلا ما نمیفهمیم تو چی میگی. سید جمال الدین اسدآبادی رو بیرون کردن، گفتن سید یک مرد قانونی است، یعنی برای مرد قانونی دیگه جا نیست. برای شعیب هم گفتن لا ما نفقه کسی رو به ما تقول، اصلا ما نمیفهمیم تو چی میگی،
اصلا مزاق جامعه عوض میشه.
اصلا اون وقت شمر به امام حسین گفت که خطبه میخون، گفت یا حسین من تباه بشم اگه بفهمم تو چی میگی. یعنی جامعه چنان انحطاط افتاده است، حرف امام رو که امام حرف هاست
بله متوجه نمیشه.
بله.
خیلی خوب، آقا خیلی ممنون، متشکرم.
این آیه که میگه قد زین للذین کفروا مکرهم، مکر میکنن، حیله میکنن، حیله را زرنگی میدونن، ولی ذات دنبالش گفت و صدوا عن السبیل، اینها از راه جلوشون گرفته میشن، نمیتونن راه پیدا
کنن. ان شاء الله به اونجا نرسیم، ان شاء الله با نور ایمان و با نور تقوا و با نور قرآن و اهل بیت ان شاء الله راهو پیدا بکنیم و بتونیم تشخیص بدیم. ما خیلی فرصت نداریم راجع به شخصیت حضرت معصومه سلام الله علیها تو این هفته صحبت کردیم، حالا نکته های پایانی حاجی عاملی رو هم بشنویم و ان شاء الله خداحافظی بکنیم.
حضرت معصومه سلام الله علیها جزء نادر امامزاده هاست که جلالت خاصی داره قبل از اینکه دنیا بیاد. جلالت قدرش در زبان امام صادق ذکر شده است. بله، حضرت امام صادق ذکر خیر کرده است و علی ابن مرسل رضا تأکید خاصی بر جلالتش گذاشته است و حضرت امام جواد مدح عظیمی از ایشون کرده است و فضائلی که حضرت معصومه داره در فضیلتش همین بس که زیارتنامه حضرت معصومه رو خود حضرات معصومی نوشتن و در فضیلتش همین بس که در زیارتنامه خود معصوم میفرماید ان لک عند الله شأن من الشأن، پیش خدا تو یه شأن بسیار ویژه‌ای داری. این بسیار ویژه رو از کجا این روایت در آوردیم؟ چون شأن اینجا که نکره اومده است، نکره گاهی برای تفخیم است،
بزرگ
بله، برای تفخیم شأن خاصی داده در پیش خدا. امام صادق فرموده است که ان لله حرما، خدا حرم داره و هو مکه، و پیغمبر حرم داره و هو المدینه، امیر المومنین حرم داره و هو الکوفه و هی الکوفه، ما هم یه حرمی داریم عبارت از
قوم،
یعنی به برکت حضرت معصومه. و فرمود که امام صادق در اونجا یه خانمی از فرزندان من که اسمش فاطمه است دفن میشه، منظاره ها و جبهت الجنه، همه اینها یک طرف. اما چرا حضرت معصومه پاشدن اومدن ایران؟ این رو باید بیشتر باز کرد. ایشون علی ابن مصر رضا امام عظیم و شان و شانش رو خوب میدونستن، به خاطر حمایت از ولایت، نگران، با بصیرت خاصی که داشتن نگران بودن که مأمون صدمه‌ای به امام برسونه، پا شدن از اونجا به عنوان حمایت و دفاع از امام عصر، امام عصر خود، به عنوان دفاع از رهبریت صالح عصر خودشون، چون خیلی جلالت قدر داشتن که بیان در کنار علی ابن مصر رضا قرار بگیرن. علی در مسیر ولایت حضرت معصومه سلام الله علیها جان خودشون از دست دادند و
چقدر قدومشون پر خیر و برکت بود برای تمام اهل ایران. در واقع هممون زیر سایه حضرت معصومه سلام الله علیها هستیم.
یک مدرسه تربیتی است الان
بله.
حضرت معصومه یه جمله هم بگم بس حل اسماءتون زلم نستم، این درباره هر کس درست نباشه درباره اهل بیت درست است. الاسماء تنزل من السما، اسامی از آسمان نازل میشه. یعنی این ائمه اطهارهم سن اسامی که دارن تسمیه از جانب خود خداست. خدا دارایی های هر کس رو نگاه میکنه، اسم میذاره. ما یه اسمی داریم که پدر مادر ما برای ما گذاشته است، یه اسمم خدا گذاشته است
بر اساس دارایی ها.
دارایی
چی داریم؟
در دعای طواف میکنی اللهم لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی، خدا اسم من عوض نکن، یعنی اسم ناجوری نداشته باشم من. پسش خیلی طولانی است. اسمی که به حضرت معصوم رسیده است تنزل من السما است، یعنی واقعا در مرتبه بوده است که بری از هر گونه گناه و خطا بوده است. انشاءالله ما با اهل بیت همیشه محرمیت داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. انشاءالله آخر هفته خوبی پیش رو داشته باشید و برای ما دعا بکنید. ما هم انشاءالله دعاگوی شما هستیم. شنبه انشاءالله مثل همیشه با احترام با افتخار خدمتون خواهیم رسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل فرجه. ممنون و متشکرم ازتون.
الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.